توفیقی شد ما خدمت بزرگواران نوکرای خوب ابو عبدالله رسیدیم. هرچقدر که آقای معلا شما رو امیدوار کردن نسبت به خدمات اجتماعی که هیئت‌ها دارن انجام میدن، ما میخوایم یه خورده شما دل شما رو بلرزونیم از اینکه چه اتفاقی در حال روی دادن هستش و ما ازش یه مقدار خیلی زیاد غافلیم. مؤسسات خیریه در کشور ما به این شکلی که امروز در حال انجام هست عمر زیادی نداره. اولین مؤسسات خیریه‌ای که در کشور ما در واقع شکل گرفت به واسطه حضور صندوق‌های قرض‌الحسنه بودش که در مساجد شکل گرفت. اولین صندوق قرض‌الحسنه‌ای که در ایران شکل گرفت با یه دغدغه‌ای بودش که در مسجد لرزاده تهران اتفاق افتاد و اون حمایت از خانواده‌های مبارزین انقلاب بود که چون به مشکل برخورن یا احیانا زندانی می‌شدن بتونن بحث حمایتی خودشون رو ببرن جلو، که این الگو تکرار شد و فراگیر شد. اما یه اتفاقی افتاد، این اتفاق از دهه 70 روز به روز افزایش پیدا کرد که کارکرد خیریه‌های مسجد محور که کنار صندوق‌های قرض‌الحسنه شکل می‌گرفتن و این کارکرد ازشون گرفت، تبدیل به NGO‌ها شد. این NGO‌ها داستانایی داره که حالا یه خورده جلوتر بریم خدمتتون میگم. این اطلاعات هم اطلاعات آشکاره، یعنی یه بخشش حالا اگر وقت بود از موارد خاص خدمتتون میگم. اما الان ما تو دهه 90 اتفاقی داریم که تو زلزله کرمانشاه شاهدش بودیم که هی بیشتر و بیشتر هم شد و اینکه مردم کمپین‌هایی رو تشکیل دادن که به نهادهای رسمی به هیچ عنوان پولی ندن، کمکی ندکنن و رفت این پول ها دست یه سر مؤسسات خصوصی و بیشتر اینها دست سلبریتی ها. چند دلیل عمده رو برای این مورد مطرح میکنن. عدم گزارش دهی به موقع خدمات نهادهای رسمی. ما در حوزه بهزیستی و کمیته امداد که دو تا نهاد رسمیه تقریبا سالهای سال گزارش رسمی از عملکرد اینا به صورت مستند ارائه نشده. یک سال اخیر کمیته امداد شروع کرده یه سری از گزارش ها رو امدادن. عدم شفافیت این نهادها باز مسئله بوده و عدم توزیع عادلانه. در بسیاری از شهرستان ها اون مسئول در واقع با نگاه طایفه‌ای و قومی خدمات رو توزیع کرده و در نهایت بحث عدم اعتماد به نهادهای رسمی که هر روز و هر روز داره بیشتر میشه. در کشور ما یه سری مجموعه هستن که متولی صدور مجوزهای مؤسسات خیریه هستن: وزارت کشور، وزارت ارشاد، سازمان اوقاف امور خیریه، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی. من جدیداً شنیدم که تمام مجوزها رو گرفتن، فقط ظاهراً سازمان اوقاف امور خیریه و سازمان بهزیستی تنها مجوز میده، دیگه وزارت کشور مجوز ظاهراً صادر نمی‌کنه. اون استعلام‌های امنیتی هم که قبلاً می‌گرفتن الان دیگه نمی‌گیرن. یه نکته جالب توجه اینجاست که مؤسسات خیریه یه بخشش خیرین هستن که ما معمولا میشناسیم، یه بخش از اینا خانواده‌های آسیب دیده هستن که جلوتر توضیح میدم، یه سه آدم‌های دغدغه‌مند و دلسوزی هستن، یه بخشش آدم‌های صاحبان سرمایه هستن که اینجا یکی از محلایی که ما می‌خوایم بخورده بیشتر تمرکز کنیم، بزرگان قوم و شبکه‌های جاسوسی، پوششی که در مؤسسات خیریه وجود داره، قدرت بالایی به شبکه‌های مختلف هم نفوذ هم شبکه‌های جاسوسی داره ایجاد می‌کنه که جلوتر خدمتون میدم. مؤسسات خیریه رو بر دو قسم تقسیم کردن، میگم انتفاعی و غیر انتفاعی. سوال پیش میاد، من مؤسسه خیریه انتفاعی هم میتونه باشه؟ عمدتا همه ما میگیم که عامل منفعه است، یه طرف از خرج میشه، اما یه آماری داریم، این آمار یه خورده شاید خواب از دوستان بگیره. قبل از اینکه حالا بریم سراغ این که یه آمار ریز بدیم، تأمین مالی مؤسسات خیریه چند تا بحث داره. یکی خیرین داخلی، سرمایه داران، پویش های مردمی، ایرانی های خارج از کشور، انجمن های بین المللی و دولت های غیر. جالبه آماری که به دست اومده از کمک های ایرانی های خارج از کشور، عمدتا به مؤسساتی کمک دادن که لائیک بودن و هیچ عرق دینی و مذهبی رو نداشتن. انجمن‌های بین المللی هم که حالا پشت پرده‌ها شد، یه خورده جلوتر خدمتتون میگیم، و دولت‌ها هم که باز تکلیفش معلومه. ما در کشور حدود بیش از 40,000 مؤسسه خیریه ثبت شده داریم که از این تعداد بیش از 17,000ش فعاله. تراکنش مالی اینها بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومانه. اینو بزنید در کنار 11 میلیون نفری که در کشور به استناد اعلام کمیته امداد زیر خط فقر هستند. حدود 7,000 خیریه در کشور وجود داره که اینها مستقیما دارن کار اقتصادی انجام میدن. و جالبتر اینه که تو بعضی همین شرکت های در واقع، حالا میگیم شرکت های خیریه، مؤسسات خیریه، شرکت های هواپیمایی هم دارن. نکته جالب توجه. یه خورده عملیاتی تر که بخوایم صحبت کنیم، مؤسسات خیریه رو چند بخش میکنن. حالا اون چیزی که در داخل کشور ما خیلی روان هستش و حالا ما یه خورده بازتر کنیم، بعضی از این مؤسسات خیریه ما در واقع میان به صورت خاص کمک میکنن. تشکیل اینها بر اساس مثلا بیماری های خاص صورت گرفته، بیماری پروانه ای، اوتیسم. این در واقع یکی از دغدغه‌هایی که خود خانواده ها اومدن در قالب، حالا اسمشو انجمن صنفی نمیتونستن بزنن، گذاشتن انجمن حمایت از بیماران اوتیسم. اینها برای اینکه از حاکمیت بتونن یه سری امتیازها بگیرن، هم از کلینیک تخصصی یا مدرسه، آموزشگاه، یه سری خدمات رفاهی، این خیریه ها رو انداختن. عمده دریافت اینا هم از خیرین بوده یا از حاکمیت بوده که موارد باز فساد این هم زیاده. به عنوان مثال عرض میکنم، خیریه محک رو باش آشنا هستیم. خیریه محک یکی از مؤسسات خیریه پیشرو در حوزه سرطان کودکان هستش. اون داستان حقوقای نجومی یادتون هست دیگه. شما تصورتون هست که مدیر عامل یه مؤسسه خیریه 25 میلیون حقوقش باشه؟ یه خورده اینها با هم یه جایی تضاد میتونه داشته باشه. تو حوزه خدمات اجتماعی، مؤسساتی که امروز به اسم کودکان کار، کودکان طلاق، زنان سرپرست خانواده و امثال این که دارن شکل میگیرن، هر روز داریم میبینیم که زیاد میشه. عمده اینها با حمایت سازمان‌های بین‌المللی داره شکل میگیره. عمدتاً این مؤسسات با هدایت بهایی‌ها داره در کشور فعالیت میکنه. عمدتاً کار این مؤسسات شبکه سازیه. مثال عرض میکنم، این سند 20 رو همتون یادتون هستش که در کشور خیلی هم سر صدا شد. دوستان عراق اگر در جمع حضور داشته باشن میتونن شهادت بدن برای اینکه امروز بی سی توسط شبکه بهایی در استان مرکزی و خاص شهر عراق در حال اجراست. مهد کودک‌ها رو کامل شبکه یهود بهایی ها دست گرفتن و دارن کارشون رو انجام میدن. یه مثال خیلی ساده از این مؤسسات باز بزنم خدمت شما. یه بنیادی هست به نام بنیاد کودک در ایران که این وابسته هست به بنیاد خیریه کودک در کالیفرنیای امریکا. در دادگاه‌های خود امریکا این بنیاد دو تا جرم ثابت شده رو داره: یک، پولشویی، و دوم، سوء استفاده از معافیت‌های بنیادهای خیریه به نفع خودش. و همین بنیاد رو می‌بینیم که خیلی از سلبریتی‌های ما، هنرمندای ما میان پشتش وامیسن و تبلیغ این انجام میدن. یک کمپینی تو ایران برگزار کردن به اسم رفع گرسنگی کودکان ایرانی. شرکت دنون، دنون سحر اومد در واقع عامل اجرایی این بنیاد شد در ایران. 75 میلیون تومان به بچه‌ها رسید. حدود 600 700 میلیون تومان به این شرکت فرانسوی که در واقع داشت کار تبلیغ انجام میداد رسید. عمدتاً توی مؤسسات خیریه اون چیزی که داره اتفاق میفته بازرگانی و در واقع حالا یه خورده جلوتر میریم رو بحث فرارهای مالیاتی و پولشویی، اتفاقات اینچنینی که داره اتفاق میفته می‌بینیم هر روز چقدر داره زیاد میشه. تو همین فعالیت اجتماعی یه مؤسسه امریکایی ها دارن به اسم USAID. این مؤسسه USAID در تمام دنیا داره کار میکنه، چیزی شبیه همون مؤسسه IHH ترکا که در کشورهای مختلف دارن کارهای به ظاهر عامل منفعه انجام میدن. این مؤسسه USAID عملا بازوی خیریه ارتش امریکاست. چرا میگم بازوی ارتش امریکاست؟ به عنوان مثال فقط یک مورد از این موارد رو عرض میکنم. در کشور سومالی، قحطی سومالی یادتون هست، اتفاقاتی که پیش از اون افتاد، دو سه سال پیاپی مؤسسه USAID اومد محصولات کشاورزی رو به اسم طرح کمک به مردم سومالی به صورت رایگان پخش کرد. محصولات کشاورزی دست خودشون باد کرد، عملا نمیتونست اینا رو بفروشن. از طرف دیگه یه واحدی در ارتش امریکا وجود داره به اسم سرفرماندهی آب و خاک. اینا کارشون اینه که تغییرات جوی انجام میدن. اومدن سامانه‌های بارشی که قرار بود بر سومالی بباره رو در کنیا فعال کردن، اونجا بارید، بارندگی در سومالی کم شد و خوشسالی اومد. از اون برم انگیزه برای کشاورزا وجود نداشت که بخوام بکارن، کشاورزا نکشتن و قحطی در سومالی جاری شد و اتفاقات بعدش که آشنا هستیم که بعد مقدمه شد برای اینکه طالبان یا القاعده که رفته و سومالی پاشن بیان سوریه و این شکلی اینها رو هل دادن به سمت سوریه که بعد اتفاقات سوریه هم اتفاق افتاد. بازوی اصلی این اتفاقات مؤسسه خیریه یا هم مؤسسه کمک امریکایی USAID بود. یه بخش دیگه از این مؤسسات به خدمات پزشکی در واقع میپردازن. درمانگاه هایی که جاهای مختلف ما به اسم درمانگاه های خیریه ازشون میشنویم، میبینیم، احیانا بعضیشون بسیار موفقن ولی بعضیشون در لوای درمانگاه و آزمایشگاهی که دارن کارهای دیگه ای داره انجام میدن، یا مراکز تحقیقات پزشکی که به اسم خیریه راه افتاده اما کار دیگه ای رو دارن صورت میدن. خیریه‌های خانوادگی و طایفگی و قومی و منطقه‌ای که دوستان شاید باهاشون درگیر باشن تو جاهای مختلف، الان توی خیلی از قومیت‌ها، خیلی از شهرستان‌ها داشتن یه خیریه جزئی آفر حساب میشه برای بزرگای اون فامیل. برای طایفه مثلا جهانتیغ در سیستان شاید داشتن یه خیریه جزء آفر باشه که به طایفه قنبرلو یا ملازهی یا عمرزهی اینها فخر میفروشن. اینها یه آسیبی که داشتن دارن اینه که در واقع فقط به حوزه نفوذ خودشون، اون منطقه خودشون میتونن خدمت کنن و بیشتر از اون نمیتونن. اگر هم اگر اتفاقی بیفته، که نمونه های مختلف داریم از این، باعث این شده که اون نفر از اون خیلی از اون جمع مطرود شده. بحث شیرینی که الان اینجا پیش داره میاد و خیلی هم ما دنبالش هستیم، بحث مشکلات مؤسسات خیریه است که در واقع داره انجام میشه جدا از اون بحث های امنیتی و هویتی و اینها که بخواییم حساب کنیم. سه تا عمده مشکل اصلی مؤسسات خیریه دارن: بحث فرار مالیاتی، پولشویی و عدم شفافیت مالی که عامل اصلی اون دوتا هم همین هستش. یه قانونی در کشور وجود داره، قانون اینکه اگه شما مؤسسه خیریه داشته باشین میتونید بخش از مالیات‌های شما رو محاسبه میکنن. تقریبا همه شرکت‌های بزرگ کشور یک مؤسسه خیریه دارن. همه مؤسسات مالی کشور یک مؤسسه خیریه هم دارن. تمام آدم‌هایی که بیش از 100 میلیارد در ماه تراکنش دارن قطعا یک مؤسسه خیریه دارن. به چه منظور؟ چون مؤسسات خیریه هیچ اشرافی در حساب کتاب اینها وجود نداره. میان چیکار میکنن؟ معمول بر اینه که اگر یک نفر 100 میلیارد تومان هزینه کرده باشه برای امور خیریه، یک چهارمشو یعنی حدود 25 میلیون تومانشو میان برای کسر از مالیات حساب میکنن. سندسازی هایی که داره انجام میشه به اسم خیریه 10 میلیون تومان هزینه میکنن ولی 100 میلیون محاسبه میشه، از اون طرف 25 میلیون تومان فرار مالیاتی دارن. این خیلی معادله ساده. یا پولشویی که در واقع تو مؤسسات خیریه در حال اتفاق هستش که خودش باز یه دنیای دیگه ای داره. این خبرهای معروفی که هر چنگام میشتمیم، مخصوصا پارسال اون ماجرای 16 میلیارد تومانی که از حساب بانک ملت به خانم آقای حسین فریدون پرداخت شد و به عنوان سهم خیریه رو یادتون هست؟ یک نمونش. یکی دیگه از کارهایی که مؤسسات خیریه دارن انجام میدن، شرکت‌های بزرگی که در قالب خیریه دارن انجام میدن، اونهایی که مواد غذایی دارن، باز نمونه‌های مختلفی داریم. محصولات تاریخ گذشته خودشونو توزیع میکنن بین مردم، فاکتور میکنن به نام خیریه و چون حساب کتابی نداره، فاکتورسازی‌هایی که انجام میشه سود اساسی میبرن. تو داستان پولشویی اتفاقی که میفته، رقم‌های سنگین به اسم کمک‌های مردمی جمع‌آوری میشه یا به صورت وام پرداخت میشه، با یه مدت کوتاه برگشت داده میشه. یک مؤسسه خیریه‌ای هست به نام راه. امسال یه مقدار خیلی شاید سر صداش زیاد شد و یه خورده رسانه‌ای شد و تا قوه قضاییه هم ورود کرد. یه خانومی هست به نام یاس هدیه اشکی، اسمش هدیه اشکیه، خودشو در برنامه ما اصل معرفی کرد به اسم یاسمن اشکی که حالا بهش میگن یاسی اشکی. این خانوم فوق دیپلم داره و یه طرحی رو مؤسسه تد در امریکا ارائه میکنه که به واسطه اون طرح در امریکا وام خوبی از دو تا از نهادهای امریکایی بهشون پرداخت میشه که بیان در داخل ایران بتونن تحقیقات ژنی بر روی ایرانی ها انجام بدن. ماحصلش چی شد؟ ماحصلش این شد که اومدن گفتن ویروس HPV وجود داره، بعد ما واکسنش رو تولید کنیم. اولش اومدن یه داستان سازی کردن، اتفاقات مختلف، حالا دروغ پردازی ها اینا رو بزنیم کنار. یه نکته خیلی ریز میخوام عرض کنم، در 24 ساعت اولی که از برنامه ماحصل گذشت و تقاضای پول شد برای تولید این واکسن، حدود 2 میلیارد تومان پول جمع شد. ما یه وقتی با دوستان عراقی که صحبت میکنیم میگن که ما عراقی ها روحیه کریمی داریم، خیلی پول خرج میکنیم، کریمانه خرج میکنیم، اما توی مردم شناسی خودمون، جامعه شناسی رفتار ایرانی که نگاه میکنیم، اگر که مردم رو درست اقناع کرد میشه اونا رو همراه کرد و پول خوبی از مردم گرفت و درست هم به ثمر رسون. اگر نتونستیم به خاطر این بود که ما بلد نبودیم با مردم چطور برخورد کنیم. محبوبیت برنامه، اعتماد سازی که انجام شده بود، همه اینها سر جای خودش و در نهایت می‌بینیم که 3 تا عنصر کنار هم بودن. یه مؤسسه که خیریه راه عنوان می‌شد که اصلاً این ثبت نداشت، یه چیزی بود که فقط روی کاغذ. چند روز قبل از این برنامه دور هم جمع شده بودن و نوشته بودن وزارت بهداشت و انسیتو پاستور. کل داستان بحث تراکنش مالی سنگین بودش، اتفاق داشت میافتاد. یعنی این مؤسسه را تزو داشت میداد، وزارت بهداشت به اندازه آورده‌ای که مؤسسه راه میتونست جمع کنه آورده میآورد و در نهایت انسیتو پاستور قول داده بود که این واکسن رو تولید کنه، که حالا این عوارض این واکسن و اینها و اینکه ممنوعیتش در خیلی از کشورها بماند برای بحث دیگه. و جالبتر هم اینه که باز متصدی اجرای شدن تولید این واکسن یکی از این آقازاده های معروف بودش که در انسیتو پاستور مشغول به کار بود. از این دست موارد الا ماشاءالله هستش که بخوایم بگیم یه جایی شاید دوستان ناامید بشن. اما سر دوستان من درد نیارم و وقت استفاده کنیم، اینکه امروز ما هیئت‌ها چطور میتونن در واقع تو حوزه خیریه کارو دست بگیرن. یکی از حوصله‌هایی که حتی این دولت هم بارها بارها اعتراف کرده، گفته که صندوق‌های قرض الحسنه که هیئت‌های مذهبی و خانوادگی انجام میشن، اینا به هیچ عنوان فساد ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه تمام آورده‌شون رو در نزد بانک‌ها نگهداری می‌کنن و ورود و خروجشون کاملاً مشخصه و اون فسادی که در واقع داره اتفاق می‌افته خارج از این سیستمه. یعنی حتی این دولت که یه جاهایی شاید منتقد این سیستم هیئتی و انقلابی باشه، اونها هم اذعان داشتن که این اتفاق داره می‌افته. من پیشنهادی که قبلا داشتم به خدمت دوستان عرض کردم توی جاهای مختلف، اینکه اگر ما هیئت‌های مذهبیمون رو به سان یک دهکده فرض کنیم، دهکده‌هایی که قدیم تصور کنید یه سری در یه دهکده کارهای مختلفی صورت می‌گیره و در یک روز خاص می‌اومدن در بازار روز مازاد مصرف خودشون رو میآوردن اونجا ارائه میکردن، از همین الگوی سنتی خودمون استفاده کنیم. امروز هیئت‌های بزرگ ما ظرفیت اینو دارن که بتونن بازار رو خودشون تولید کنن، بازار رو خودشون ایجاد کنن، یعنی مشاغل خانگی ایجاد کنن بر اساس نیاز بازاری که دارن و بر اساس اون بتونن هم تولید ایجاد کنن هم بحث فروشش رو انجام بدن. نکته آخر که پایان عرض بنده هستش. اون چیزی که ما میتونیم گوی سبقت رو در واقع از مجموعه های غیر حق اگر عنوان اسمش رو بذاریم بگیریم، فقط بحث اعتماد سازیه. این اعتماد سازی اتفاقی که دوستان در کرمانشاه افتاد اتفاق خوبی بود. این مدل گزارش دهی که در واقع نسبت به خیرین انجام میشد، نسبت به مردم منطقه انجام میشد، اینکه سر صاحب درست درمونی داشته باشه، آدرس پاسخگو اگر باشه، و اینکه بتونیم تو اون دایره خیرینی که وجود داره ما بتونیم اعتماد سازی و گزارش دهی انجام بدیم، قطعا میتونیم یه اتفاق خوبی رو در حوزه مؤسسات خیریه رقم بزنیم. از اینکه مصدق اوقات شریف شدم عذرخواهی میکنم. انشالله که هر جا هستین به توفیق الهی موفقیت بیش از قبل و انشالله کسب کنید. صلوات ختم.